صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس آغاز شد. کلیات طرح اجرای برجام در دو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصویب شد. و دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست به روند برقراری صلح در سوریه کمک کند. جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از صبح امروز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون اول رئیس جمهوری و چند تن از وزیران آغاز شد. به گزارش ایسنا، طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 15 تن از نمایندگان رسیده که برخی از آنان عضو جبهه پایداری هستند. بنابر همین گزارش، استیضاح کنندگان با انتشار 5 محور استیضاح، یکی از مهمترین دلایل اقدام خود را عدم اعلام موضع شفاف عباس آخوندی نسبت به فتنه و سران آن ذکر کردند. وزیر راه پس از وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش، سومین وزیر کابینه حسن روحانی است که استیضاح می شود. کلیات طرح یک فوریتی اجرای برجام در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح، تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفته و این طرح یک شنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به خبرگزاری فارس گفت که این طرح با اعمال تغییرات جزئی به تصویب اعضای کمیسیون انرژی رسید. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در مقر این سازمان در نیویورک دیدار کردند. بنابر اطلاعیه دفتر دبیر کل، آقای بان در این دیدار از ایران خواسته که با استفاده از نفوذ خود به روند خاتمه جنگ در سوریه کمک کند. دبیر کل سازمان ضمن تاکید بر اینکه منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد، از ایران خواست تا به تحقق راه حل‌های سیاسی کمک کند. دو طرف در این دیدار همچنین در مورد بحران یمن نیز گفتگو کردند. به گفته مقام‌های عراق، روز دوشنبه رشته انفجارهای جداگانه‌ای در نقاط مختلف این کشور بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. مرگبارترین انفجار در شهر شیعی نشین خالص در شمال بغداد روی داد که دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. انفجار در بغداد نیز به مرگ دست کم 13 تن انجامید. در انفجاری دیگر که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، دست کم 10 تن در شهر زبیر در نزدیکی بصره کشته شدند. ناتو حملات هوایی روسیه به مناطقی در سوریه را غیر مسئولانه خواند و خواستار توقف فوری آنها شد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان ناتو، دیروز پس از نشست اضطراری اعضای این پیمان در بروکسل گفت عملیات نظامی روسیه به سطح خطرناکی رسیده. نشست اضطراری ناتو پس از آن برگزار شد که هواپیماهای روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کردند. صندوق بین‌المللی پول با مثبت خواندن سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین منفی نیم تا مثبت نیم درصد پیش بینی کرد. این نهاد بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران نوشته که لغو تحریم‌ها فرصتی استثنایی برای ایران است، اما استفاده از این فرصت نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین آمده که سیاست‌های محتاطانه دولت روحانی باعث بهبود رشد اقتصادی شد و تورم را به 15% کاهش داد. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر همیشه در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهی شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. عصر یک شنبه 12 مهر ماه، در حالی که فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی مهم معاصر ایران، در حال رفتن به یک جلسه نقد و بررسی ادبی در تهران بود، در خیابان صادقیه دردی در سینه‌اش پیچید و ساعتی بعد در مسیر بیمارستان قلبش برای همیشه از کار ایستاد. نویسنده و منتقدی 67 ساله با 15 رمان و 7 مجموعه داستان چاپ شده و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبیات و علاوه بر همه اینها 19 رمان و مجموعه داستان چاپ نشده به دلیل تن ندادنش به سانسور. آقای بی‌نیاز که فارغ التحصیل مهندسی برق بود، دیر به صحنه ادبیات ایران پیوست. اما از دهه 70 خورشیدی به این سوی با سرعتی چشمگیر دیده و شناخته شد. غنای آثارش به ویژه در حوزه نقد و بررسی ادبیات ایران و جهان تحسین بسیاری را برانگیخت. از جمله آثار مهم فتح‌الله بی‌نیاز، کتاب 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان بود که سال 1393 منتشر شد. همان روزها به مناسبت این کتاب مهمان این برنامه بود. بخشی از گفتگوی ما.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خودتخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پایه پیریزی شدند، هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی، نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشان، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آقای فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز میخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم. نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
درباره اهمیت نقد و بررسی‌های نظری فتح‌الله بی‌نیاز در فضای ادبیات امروز ایران، یوسف انصاری، داستان نویس و منتقد ادبیات در تهران می‌گوید:
فتح‌الله بی‌نیاز برخلاف جریان نقد ادبی که توی 10 سال گذشته راه افتاده بود، یه جریان مسمومی که فقط از طریق حالا مثلا بدبستان‌های ادبی نقد ادبی تولید می‌کرد، حالا نقد ادبی که نه، شاید یادداشت ادبی تولید می‌کرد. فتح‌الله بی‌نیاز جزء معدود کسایی بود که بی تفاوت به فضای مثلا آلوده نقد ادبی ایران داشت کار خودش رو به صورت خیلی حرفه‌ای و فنی ادامه میداد. خب ما توی کارهایی که نوشته شده از طریق آی بی‌نیاز و منتشر شده، هر نقدی که از ایشون منتشر شده وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کاملا به کتابی که مورد نقد قرار گرفته فنی نگاه کرده، به دور از این که نویسنده رو میشناسه نویسنده رو نمیشناسه. و خب توی ادبیات نقد ادبیات ایران شاید مثلا بیشترین نقدای فنی و دقیق رو برای آثار نویسنده‌های جوان آقای بی‌نیاز نوشته و خب همیشه پیگیر کارهای نویسنده‌های جوان بوده. وقتی سراغ نویسنده جوان رفته، بدون اینکه نامی داشته باشه یا بدون اینکه کتاب اونقدرها دیده شده باشه سعی کرده فنی به کتاب نگاه کنه و پیشنهاد بده.
همانطور که در ابتدای این برنامه اشاره کردم، یکی از کارهای مهم و تقریبا منحصر به فرد فتح‌الله بی‌نیاز انتشار یک مجموعه 5 جلدی با تک‌نگاری‌های درباره داستان‌های مهم نویسندگان دوره‌های مختلف در جهان بود، کاری که نیاز به وسعت دانش در حوزه‌های نظری و تسلط بر ادبیات جهان دارد.
ببینید شما شیوه کار فرض کنیم جی جی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وانگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه، مراویا همیتور، هرتا مولر همیتور، برنارد مالامود آمریکایی یه سبک خاصی داره، معنای خاصی داره، آریل دورفان یه جور دیگه، یوستین گوردر نروژی یه جور، خانم سیدنی گابریل کولت از فرانسه هم یه جور دیگه. بعد اینا با ساراماگوی پست مدرن نویس و همینطور ژوآکیم ماریا ماشادو آسیس کلن نوشتارشون فرق میکنه. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبک ها، هم خود کلاس ها، مکتب ها و زیر مجموعه ها، یعنی شیوه های زیر مکتب ها هم کتاب نقد کنم.
یوسف انصاری، نویسنده و منتقد ادبیات در تهران، درباره اهمیت این بخش از کارنامه آقای بی‌نیاز میگوید:
اصلا فتح‌الله بی‌نیاز منتقد مهمی است به خاطر همینه. خیلی از داستان‌ها شاید برای اولین بار بود که بررسی می‌شد. و بجز اینکه بررسی اون داستان‌ها بود، یه رو پیشنهاد یه نوعی از داستان نویسی هم بود. یه نوعی از داستان نویسی که اون نوع داستان نویسی اهمیت ویژه‌ای داره. یعنی آقای بی‌نیاز دو تا کار انجام می‌داد. یکی پیشنهاد می‌داد که چه داستان نویسی مهمه، و یکی اینکه اون داستان‌ها رو به صورت فنی ساختمانش رو بررسی می‌کرد که نشون بده که نویسنده جوونی که می‌خواد شروع کنه به نوشتن، اگه بخواد نویسنده مهمی بشه، چه کار سختی پیش رو داره.
اما آثار فتح‌الله بی‌نیاز به همین ختم نمی‌شود. او بی وقفه داستان نوشت و رمان، آثاری که تنها بخشی از آنها منتشر شدند و بخشی دیگر که خود نویسنده معتقد بود کارهای اصلی اوست اجازه نشر نیافت یا اصلا به ارشاد برده نشد، آثاری که شمارشان به 19 رمان و مجموعه داستان میرسد. یوسف انصاری در تهران میگوید:
متاسفانه توی ایران یه چیزی خیلی بدی که باق شده اینه که وقتی کسی توی نقد ادبی خیلی دقیق کار میکنه و خیلی شخصیت مهم میشه، بخشای دیگرشو یا انکار میکنن یا نادیده میگیرن. یا کسی که خب نویسنده خیلی خوبی، رمانهای خیلی خوبی نوشته، بخش نقد ادبی هم اگه کار کرده باشه و واقعا جدی کار کرده باشه، اونم نادیده میگیرن. در مورد کسی مثل ساحلی هم همین بوده، نمایشنامه نویسا میگفتن داستان نویس، داستان نویسا میگفتن نمایشنامه نویس. در مورد کسی مثل براهنی، در مورد کسی مثل نعلبندیان، همه اینا وجود داشته. در مورد بی‌نیازم باز این آتیب و رمانایی که نوشت، داستانهایی که تولید کرد، این آتیب رو داره از اونجا میبینی که چون چهره منتقد آقای بی‌نیاز مخصوصا دو دهه گذشته پررنگتر بود به دلیل سانسور، چون اغلب کارهایی که توی عرصه رمان نویسی و داستان انجام داده بود اغلب چاپ نشده بود، بالای 19 کتاب چاپ نشده داره، ولی خب نقد ادبی همیشه چاپ میشد، مشکل سانسور وجود نداشت، اون بخش از کار حرفه‌ای آقای بی‌نیاز فعلا دیده نشد. خب تا اونجایی که من خوندم توی رمان نویسی هم آقای بی‌نیاز نگاه ویژه مدرنیستی داره. چند و آخرین جمله‌ای که بگم همین رو بگم که آقای بی‌نیاز جز معدود کسایی بود که تن به سانسور نمیداد هیچ وقت و کار خودش اونقدر حرفه‌ای و اونقدر جدی میدونست که هیچ وقت تن به سانسور نداد.
فتح‌الله بی‌نیاز همواره از سانسور در ایران انتقاد کرد، همواره بر اصل آزادی بیان و تن ندادن به سانسور پای فشرد. بارها مهمان همین برنامه بود و از نقش ویرانگر سانسور بر اذهان مردمان و یک ملت گفت. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این ویژه برنامه درگذشت فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد نامدار ادبی ایران، همراه بودید. تا هفته بعد.